من خدمت عزتالی عرض بکنم که خودتون بهتر از همه میدونیم بودجه ای که در سال 1404 برای ورزش ما به اصطلاح تأیید شد و تصویب شد حدود 22500 همت بود که از این مبلغ، حالا من عرض کردم، حالا روندش کردم اینا رو عرض میکنم دیگه، دقیق نمیخوام به اصطلاح بپردازم. از این مورد ما میدونیم که حدود 9,500 همتش برای به اصطلاح کارهای عمرانی و کارهای به اصطلاح ببخشید برای جاری هست که دولت برای وزارت ورزش و همینطور کمیته ملی المپیک و کمیته پارالمپیک در سال 1404 اینا رو به اصطلاح چیز کرده، تصویب کرده. از این من علامت سوالی که برای خود من پیش اومده، از این مبلغ به اصلاح بودجه حدود 2250 همت برای فقط یه دونه شرکت تجهیزات اما به اصلاح تجهیز و توسعه اماکن ورزشی اختصاص داده شده. بله.
اصلا این سوال پرسیده بشه که هر ریالی که استفاده شده چه تغییری در جامعه ایجاد کرده، من فکر میکنم جوابگوی سوال شما هم خواهد بود که اگر واقعا اینها هزینه هایی هستش که باید انجام بشه و براش منابع اختصاص دادن، چه تغییری ایجاد شده، چه ساختاری الان ما، آیا امسالمون سال جاریمون با سال گذشتمون تغییراتی داشتیم؟ من که تغییراتی نمیبینم، ولی متاسفانه میبینیم که بودجه ها تخصیص ناعادلانه واقعا براش در نظر گرفته میشه. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر از این که در این برنامه هم همراه من بودید و به یکی دیگر از موضوعات خیلی حساس در حوزه اقتصاد در ورزش پرداختیم. از همراهی شما سپاسگزارم.
بنده هم سپاسگزارم از حضرت عالی و شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه علم و ورزش.
خدا نگهدار.
ارادتمند شما خدا.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. علمی‌ترین روش‌های تقویت عملکرد ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز علم و ورزش سپاسگزاریم. من دکتر بیتا بردبار آذری تا برنامه دیگر برای همه شما عزیزان آرزومند اوقاتی خوش هستم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خالق زیبایی ها سلام. این صدایی که شنیدید نه صدای یک ماشین، نه صدای مسابقه، صدای یک تصمیم بود. تصمیمی که هنوز کسی نمیدونه قرار جدی گرفته بشه یا نه.
خب چرا وقتی این همه مهندس تو کشورمون داریم، ما این دانش، ما بریم 70,000 یورو تو این وضع اقتصادی مملکت ببریم بیرون بدیم به بیگانه؟
به نظرم جلسه خوب و پرباری بود. امیدوارم که در ادامه تصمیمایی که گرفته شد واقعا انجام بشه و عملی بشه.
در پیست اتومبیل رانی و موتور سواری همه چیز با سرعت تعریف میشه، اما امروز بحث سرعت نیست، بحث زمانه و اینکه چه کسی حق داره اون رو اندازه بگیره.
کمی 30 درجه حرکت میکنه این جک آزاد میشه، دو تا خروجی مجزاه که دو تا دستگاه به خط پامتون چک کنیم، ضمن اینکه به این دستگاه خط استارت
دستگاهی که نه وارداتیه، نه کالای خارجی و نه پشتش سرمایه گذار بزرگ استاده. آقای شاهروخی، رئیس سابق کمیته درگ فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری. شما اون زمانی که مسئول کمیته درگ بودین یه حمایتایی کردید از طرحی که آقای کاشفی دادن. میخوام راجع به اون صحبت بکنین.
حالا اصلا که آقای کاشفی از ما حمایت کردن با اون دستگاه خوب و با کیفیتی که برامون ساختند و ما به بهترین نحو با این دستگاه تونستیم مسابقاتمون رو برگزار کنیم. حتی یک مورد هم نه خطایی ما از این دستگاه مشاهده کردیم نه ایرادی داشت. پشتیبانیش هم از دستگاهشون خیلی خیلی بهتر و با کیفیت تر بود، کمان که در چند مسابقه که برای ما آسیبای جدی پیش اومد برای دستگاه ما تونستیم علی رغم فاصله زیاد کیلومتری که داشتیم با آقای کاشفی بهترین پشتیبانی رو از ایشون داشته باشیم. خیلی ریسک هم نکردم. من با تعریفایی که دورادور از آقای کاشفی و دستگاهی که برای فدراسیون اسکی درست کرده بودن شنیدم، خب تا حدی خیالم راحت بود که با یه متخصصی طرف هستیم که میتونیم بهترین امکانات و بهترین کارو از ایشون بخوایم و واقعا محقق شد این اتفاق.
چه مشکلی رو این دستگاه برای شما حل کرد؟
خب دستگاه‌های متفرقه‌ای بود توی ایران که از اونها استفاده می‌کردیم. دستگاه‌های خارجی هم خب مبلغشون خیلی خیلی هنگفت بود، مضاف بر این که حالا ما ایراداتی نه، ولی خب نیازهایی در دستگاه‌ها می‌دیدیم که می‌تونست نیاز ما رو برطرف کنه، ولی خب هیچ کدوم نه این آپشن‌ها رو داشت و نمی‌تونست که نیاز ما رو کامل برطرف کنه. من خواهش که از آقای کاشفی گردم و اون نیازها رو از ایشون خواستم، خوشبختانه همه رو انجام دادن و همه نیازهای ما رو برطرف کرد.
اگه بخوایم بی‌طرفانه قضاوت بکنیم دستگاه رو چطور ارزیابی می‌کنیم؟
قطعاً که بی‌طرفانه صحبت کردم و دستگاهشون دستگاه خیلی خوب و درجه یکی بوده و هست و ما هم سال‌های سال استفاده کردیم، کماکان هم در حال استفاده از دستگاه هستیم.
در آینده این دستگاه چطور می‌بینید؟ اگر بخواد بهش توجه بشه، فدراسیون بخواد از این دستگاه استفاده کنه.
چندین آپشن خب هست که روی این دستگاه تعریف شده ولی ما استفاده کردیم. حالا امیدوارم که مسئله سخت افزاریشو بتونیم تامین کنیم و بتونیم که از همه آپشنایی که این دستگاه داره بتونیم استفاده رو بگیریم. تاییدیه رو قطعا میگیره، تا الان تاییدیه نداشتن. اینقدر دستگاه متفرقه زیاد شده و خب حالا ایجاد اشکال کرده برای ورزشکارا. الان قرار شده که یه کمیسیونی در فدراسیون تشکیل بشه و دستگاه رو هومولوگ بکنن. بخوا قطعا این جزء اولین دستگاهی است که حتما هومولوگ میشه، چون هیچ باگ و ایرادی نبوده این دستگاه.
گاهی نوآوری نه در آزمایشگاه که وسط مسابقه متولد میشه. آقای کاشفی ایده پرداز و خلاق.
من با توجه به اینکه رشته ورزشی خودم اتومبیل رانی بوده و در سال 80-82 شرکت میکنم در رشته رالی، اون موقع با تعصبی که حالا دانشجو بودم و این کنجکاوی رو داشتم که دستگاه هایی که الان داره استفاده میشه دستگاه نمونه خارجیش بود، خیلی گرون بود، نمیتونستم تهیه کنم. مثل من ورزشکار خیلی زیادی بودم. من اولین نسخه رو تهیه کردم، برای خودم ساختم، کامل بومی سازی کردم و روز اولی که در مسابقه استارت دستگاه جلوم بود خیلی جلو توجه شدن که این دستگاه چی از کجا، گفتم خودم درست کردم. بعد اونجا فهمیدم که این دستگاه مورد نیاز همه شرکت کننده بود و به تعداد نامحدودی، یعنی هر کی تقاضا میداد من براش بدون اینکه بخوام چشماشو داشته باشم و غیر انتفاعی این دستگاه رو تولید کردم و دادم و خیلی هم خوشحالم. و حساسیت دستگاه تایمگیری رو با تناسب به اینکه خودم رشته ورزشیم هست کامل میدونم و خب تخصصش هم.
ایده حالا از پیست اومده پشت میز تصمیم گیری آقای خنجری رئیس کمیته درک.
خیلی جالبی که الان کمیته آموزش فدراسیون دارن انجام میدن اینی که به دستگاه ها هومولوگ داده میشه. این در همه جای دنیا در رشته موتور اسپورت انجام میشه، اولین بار در ایران داره این کار اتفاق میفته. بر اساس چکلیست هایی که متخصصین این رشته دارن دستگاه ها میان راستی آزمایی میشن، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ عملی. در نهایت این استیکر هومولوگ بهشون تعلق داده میشه و این ماندگار میشه برای ورزش این کشور. چیزی بوده که تا الان متاسفانه نبوده و خیلی از ورزش های موتور اسپورت به سمت سلیقه‌ای شاید برگزار میشده. حالا من به درگ رو خدمتون عرض میکنم، شهرستان های مختلف در ایران یه مقدار ماهیت این رشته به لحاظ اینی که دستگاه ها اون استاندارد و راستی آزمایی های واقعیشون انجام نشده داره ماهیتش عوض میشه و بسیار کار واجب و جالبی هست که انشالله در همین سال 1404 انجام میشه.
اگر که یه دستگاه ایرانی توی کشور خودمون درست بشه و یه دستگاه خارجی هم داشته باشه، کدومش رو میپذیرین قبول میکنین؟ ایرانیه توی مسابقات استفاده بشه که از اون دستگاه خارجی استفاده کنیم؟
قطعا دستگاه ایرانی مستلزم این باید باشه که اون راستی آزمایی روش انجام بشه. مهندسای توانمندی ما داریم در راستای کارهای نرم افزاری و سخت افزاری، دستگاههایی هم تولید کردن. بعد از این که کمیته تخصصی این ممیزی این کار بیاد دستگاه رو بررسی بکنه، قطعا از دستگاه‌های ایرانی استفاده میشه که به هر حال افتخاری برای کشور هست و اون بحث ارزبری و اینا هم منتفی میشه.
الان در برگزاری مسابقاتتون شما از دستگاه ایرانی استفاده میکنید یا خارجی؟
100% از دستگاه ایرانی داره استفاده میشه.
ایده قبل از تایید باید از هفت خان اعتماد عبور کنه. آقای لاهرودی رئیس کمیته آموزش فدراسیون اتومبیل رانی و موتور سواری.
طرح خوبیه، ما قبلا استفاده کردیم از دستگاه آقای مهندس کاشف، بدون مشکل هم بوده، ولی امروز برنامه فدراسیون اینه که تمام دستگاه‌هایی که در ایران ساخته میشه مهر تاییدی بهش بزنه. ما فری اپروف بخشیه که توی فدراسیون راه اندازی شده و وظیفه اصلیش تایید کردن تجهیزات مسابقاته که دستگاه تایمگیری هم یکی از اونها میتونه باشه. استاندارد بین‌المللی برای این کار وجود داره، مرجع رفرنس بین‌المللی وجود داره که ما بر اساس اون تطبیق میدیم دستگاه‌ها رو. به هر حال کارشناسای هر بخش هر رشته ممکنه سیستم تایمگیریش متفاوت باشه، اون استانداردها رو ما داریم، بر اساس اون استانداردها تولیدات داخلی رو تطبیق میدیم. در صورتی که استاندارد بتونه پاس بکنه ما مهر تایید اون دستگاه رو میدیم.
چقدر زمان میبره
تایید کردن؟ بستگی داره به نوع تجهیزش دیگه، نباید بیشتر از یکی دو ماه طول بکشه معمولا.
همه موافقن، اما هنوز کسی مسئول سرمایه گذاری نیست.
فدراسیون در جهت حمایت از تولید داخل ریسکی رو انجام نمیده. اگر دستگاهی توی کشور تولید میشه استانداردهای ما رو بتونه پاس بکنه، نه تنها برای ما ریسکی نداره بلکه کمک میکنه به تولید ملی. حالا بحث تولیدش میشه، مثلا ممکنه که کسی این دستگاه رو طرحش رو بیاره یه دونه تولید کرده باشه ولی سرمایه‌ای نداشته باشه برای تولید انبوه. ما توی این مورد هم کمک میکنیم به بخش نوآوری و استعدادهای نو، اینا کمک هم میکنیم برای اینکه بتونن جذب اسپانسر بکنن اینو تولید بکنن.
ای
در بازاری که همه چیز قیمت داره او هنوز با عشق کار میکنه.
من عاشق کارمم و کسی که عاشق کارش باشه وصفی توش نیست. من پروژه‌ای که انجام دادم هیچ وقت منت سر هیچ ورزشکاری نمیذارم، چون خودم هم یه ورزشکارم. پروژه رو 25 روز انجام دادم، این 25 روز من تا ساعت 3 یا 4 بامداد همیشه کار میکردم، ولی پروژه رو قول داده بودم که برای قهرمان کشور برسونم و قول مهمتر این بود که این دستگاه در روز که روی آسفالت و در زمان شروع مسابقه باشه بدون خطا کار کنه و این قولم رو متعهد بودم.
که دستودن به این بسته میشه که حالا کامپرسورش همه اینجا نزدیک به مونداش بوده.
این دستگاه حالا کار میکنه، اما سوال هنوز بی پاسخ مونده. چه کسی حاضره برای زمان ساخت داخل سرمایه گذاری کنه؟ خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم. ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم. گویی کنی بین زمین و آسمان.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
ال رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
میگم به شما کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذرانی تکواندو به کار خوب کشورمون
داره. جد به دنبال تو پس خوشا خوشا نشونه که توپا میگیره میگه محبت این کریمه و گل. روز شمار ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز شنبه ششم دی سال 1404 خورشیدی برابر است با ششم ماه رجب سال 1447 هجری قمری و 27 دسامبر سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1951 در چنین روزی در مسابقه نهایی رقابت تنیس جام دیویس در شهر آدلاید استرالیا 5-0 برابر آمریکا به پیروزی رسید و مقام قهرمانی را کسب کرد. سال 1959 در چنین روزی مسابقه مهم تیم‌های ملی مراکش و تونس در گروه اول رقابت‌های فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 1960 روم در قاره آفریقا در شهر رباط انجام شد. در این مسابقه مراکش به برتری 3-1 رسید. سال 1964 در چنین روزی مسابقه مهم تیم‌های اینتر میلان و یوونتوس در چارچوب هفته 14 رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا در ورزشگاه جوزپ میاتزا انجام شد. این مسابقه با تساوی 1-1 پایان یافت. سال 1966 در چنین روزی با اعلام نشریه فرانس فوتبال بابی چارتون ستاره باشگاه منچستر یونایتد برنده جایزه توپ طلای فوتبال اروپا شد. اوزبیو رقیب جدی بابی چارتون برای کسب این عنوان بود. سال 1970 در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های ملی مراکش و الجزایر در چارچوب دور اول رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آفریقا در شهر رباط انجام شد. در این بازی تیم ملی فوتبال مراکش به برتری 3-0 رسید. سال 1977 در چنین روزی با اعلام نشریه فرانس فوتبال آلن سیمونسن مهاجم دانمارکی باشگاه بروسیا مونشنگلادباخ آلمان غربی جایزه توپ طلای سال 1977 رو تصاحب کرد. کوین کیگان ستاره انگلیسی باشگاه هامبورگ و میشل پلاتینی ستاره خط میانی تیم نانسی رقبای سیمونسن برای کسب این جایزه بودند. سال 2002 در چنین روزی دیدارهای رده‌بندی و نهایی مسابقات فوتبال جام ببر در تایلند برگزار شد. در بازی رده‌بندی این جام ویتنام 2-1 مالزی رو شکست داد و مقام سوم رو کسب کرد. در بازی نهایی هم تیم‌های تایلند و اندونزی به مسابقه هم رفتند که این مسابقه در پایان 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید. در ضربات پنالتی تایلند 4-1 اندونزی رو شکست داد و مقام قهرمانی رو کسب کرد. سال 2016 در چنین روزی کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا به عنوان برنده جایزه گلوب ساکر در امارات معرفی شد. رونالدو با کسب این جایزه نهمین عنوان فردی در سال 2016 رو کسب کرد. سال 2017 در چنین روزی با اعلام مشترک خبرگزاری های بین‌المللی معتبر جهان کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی باشگاه رئال مادرید اسپانیا به عنوان بهترین ورزشکار قاره اروپا در سال 2017 معرفی شد. این عنوان با رأی‌گیری از 26 خبرگزاری جهان و برای دومین سال پیاپی به کریستیانو رونالدو تعلق گرفت.
شخصیت‌های امروز.
روز 27 دسامبر سال 1950 روبرتو بتگا مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا در شهر تورین متولد شد. روبرتو بتگا که به لقب بال سفید معروف بود یکی از مهاجمان با تکنیک تاریخ فوتبال ایتالیا به شمار میاد که بیشتر موفقیت‌های خودش رو با تیم یوونتوس به دست آورد. او طی سال‌های 1969 تا 1973 عضو یوونتوس بود و علاوه بر این باشگاه حضور در تیم‌های وارسه و تورنتو بلیزارد رو هم تجربه کرد. روبرتو بتگا طی سال‌های 1975 تا 1983 در 42 بازی برای تیم ملی ایتالیا 19 گل زد. او سال 1978 در تیم منتخب جام جهانی قرار گرفت.
Así que sola por sí mismo la viendo las claras de qué partido estamos viendo entre dos selecciones de acción aquí puede marcar gol Bétega marcó Bétega ha marcado el 0-1 Italia gol de Bétega 22 minutos de la primera parte.
روز 27 دسامبر سال 1966 گیلرمو استابیله مهاجم و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال آرژانتین در سن 61 سالگی درگذشت. وی که بهترین گلزن جام جهانی 1930 بود در رده باشگاهی تیم سالهای 1920 تا 1939 حضور در تیم‌های هوراکان، جنوا، ناپولی و ستاره سرخ پاریس رو تجربه کرد. گیلرمو استابیله در عرصه مربیگری هدایت تیم‌های جنوا، ستاره سرخ پاریس، سن لورنزو، استودیانتس، هوراکان و ریسینگ رو پشت سر گذاشت. روز 27 دسامبر سال 1985 عادل رامی مدافع وسط سابق تیم ملی فوتبال فرانسه در شهر باستیا متولد شد. عادل رامی در رده باشگاهی در تیم‌های مطرح لیل، والنسیا، آس میلان، سویا، المپیک مارسی، فنرباخچه، سوچی، بواویشتا و ترویس بازی کرد. عادل رامی تا سال‌های 2010 تا 2018 در 36 بازی برای تیم ملی فرانسه یک گل زد. روز 6 دی سال 1352 مهدی پاشازاده مدافع اسبق تیم ملی فوتبال ایران در شهر ری متولد شد. مهدی پاشازاده که در پست دفاع میانی بازی میکرد علاوه بر تیم ملی بزرگسالان حضور در تیم‌های ملی جوانان و امید ایران را هم تجربه کرد. پاشازاده در رده باشگاهی در ایران تنها در تیم استقلال بازی کرد و خارج از کشور حضور در تیم‌های بایر لورکوزن، فورتونا کولن، راپید وین، اشتروم گراتس و آدمیرا واکر را تجربه کرد. او از سال 1385 وارد کار مربیگری شده و سابقه هدایت باشگاه‌های مختلف فوتبال ایران را داره.
پاشم فرصت برای استقلال. نوازی بلند و یه ضربه سر که توی دروازه قرار میگیره. گل پنجم رو مهدی پاشازاده میزنه. مهدی پاشازاده زننده گل دیگری برای استقلال در دیدار رده بندی قهرمانی باشگاه‌های آسیا است.
روز 6 دی سال 1380 رسول ایران نژاد داور درجه ملی والیبال ایران بر اثر سکته قلبی در اصفهان دار فانی را وداع گفت. او در یک دیدار دوستانه والیبال که در ورزشگاه دخانیات اصفهان انجام شد دچار سکته قلبی شد و پیش از رسیدن به بیمارستان درگذشت. شادروان ایران نژاد در عرصه قضاوت مسابقات والیبال نشسته هم فعالیت میکرد. سال 1368 در چنین روزی در جریان رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی نونهالان آسیا در شهر دهلی نو هند بهنام رحمت پناه به نشان برنز رسید. سال 1370 در چنین روزی تیم ملوان بندر انزلی نماینده ایران در رقابت‌های فوتبال جام در جام باشگاه آسیا در بازی برگشت دور اول این مسابقات در شهر عمان برابر تیم الرمسای اردن به تساوی بدون گل رسید. با این نتیجه تیم ملوان با توجه به تساوی 1-1 در بازی رفت و با قانون گل خورده در خانه از صعود به مرحله بعدی مسابقات باز موند.
ورزش ایران در چنین روزی.
سال 1374 در چنین روزی تیم سایپای ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه آسیا در شهر ریاض عربستان برابر تیم ایلهوا چونمای کره جنوبی با یک گل شکست خورد و از رسیدن به بازی نهایی این رقابت‌ها باز ماند. در دیگر بازی این مرحله النصر عربستان با یک گل از صدر فارمرز بانک تایلند عبور کرد و به مسابقه نهایی رسید. سال 1381 در چنین روزی 62مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی ایران در کرمانشاه پایان یافت. در این مسابقات که با حضور 192 کشتیگیر در قالب 31 تیم انجام شد، تیم تهران مقام قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های مازندران و کرمانشاه دوم و سوم شدند. سال 1382 در چنین روزی در پایان اولین دوره رقابت‌های هاکی جوانان